سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 15 روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
هزاران نفر از ساکنان موسل به پناهگاه‌های اضطراری خارج شهر منتقل شدند.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار ترکیه را بر عهده گرفت.
نظرسنجی‌های جدید حاکی از نزدیک شدن آرای کلینتون و ترامپ است.
همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری‌ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. خودروهای حامل این آوارگان روز جمعه با نصب پرچم‌های سفید عملیات انتقال آنها را به پناهگاه‌های اضطراری مستقر در نزدیکی روستای کوکجالی ادامه دادند. روستای کوکجالی در شرق موسل و تحت کنترل نیروهای دولتی است. نیروهای ارتش عراق 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کرده و شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را از آنجا بیرون راندند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد.
گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. بیانیه داعش روز جمعه در وبسایت متعلق به این گروه منتشر شد. ساعاتی پیشتر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته بود. صبح جمعه یک مینیبوس حاوی بیش از 1 تن مواد منفجره در نزدیکی یکی از مراکز پلیس دیاربکر و 200 متری زندان منطقه منفجر شد. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان این کشور را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کرده بودند. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمب‌گذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است.
4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها حاکی از نزدیک‌تر شدن آمار آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد این انتخابات است. به گزارش رویترز، برآیند چند نظرسنجی در 50 ایالت آمریکا نشان می‌دهد که تفاوت آرای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به حدود 2% رسیده است. تفاوت آرای دو نامزد چند روز پیش حدود 5% برآورد شده بود. بنابر نظرسنجی های اخیر، احتمال پیروزی خانم کلینتون همچنان بالاتر از آقای ترامپ است. کاهش آرای هیلاری کلینتون پس از آن رخ داد که پلیس فدرال آمریکا FBI آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل های افشا شده خانم کلینتون را اعلام کرد. دونالد ترامپ این ایمیل ها را دلیل عدم کفایت رقیب خود دانسته است. هیلاری کلینتون میگوید پیروز نهایی انتخابات است و تحقیقات جدید تأثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت.
حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. آقای مصلحی روز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را رأس فتنه خواند و بدون نام بردن از او، آقای هاشمی را از خواصی دانست که جمهوری اسلامی با او مماشات کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش با عنوان فتنه یاد می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی 3 روز پیش آقای مصلحی را متهم کرده بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به شورای نگهبان رفته و در رد صلاحیتش نقش مستقیمی داشته است. در آن زمان شورای نگهبان آقای هاشمی را به دلیل کهولت سن رد صلاحیت کرد. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 داوطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت 8 نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد.
منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را بر عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال را داده بودند. منصور پورحیدری تنها ایرانی است که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه‌های آسیا شده و آخرین ایرانی است که به عنوان سرمربی تیم ملی را به قهرمانی آسیا رسانده است. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری بود و او در سال 1345 خورشیدی راهی تیم تاج شد و 10 سال برای این تیم توپ زد.
ترکیه بعد از کودتای نافرجام علیه دولت این کشور همچنان شاهد بازداشت‌های گسترده و برخوردهای امنیتی با افراد و گروه‌های منتقد و مخالف دولت این کشور. در تازه‌ترین خبر چند تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق بازداشت شدند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
بعد از گذشته بیش از 100 روز از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان، وضعیت اضطراری و بازداشت‌های گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر، نیروهای پلیس ترکیه صبح دیروز جمعه 11 تن از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله دو رهبر این حزب را بازداشت کردند. صلاح الدین دمیرتاش در منزلش در دیاربکر و فیگن یوکسکداغ دیگر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها در آنکارا بازداشت شدند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم اکنون 59 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و مهمترین حزبی است که از حقوق کردهای ترکیه حمایت می‌کند. پس از بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، تجمع‌هایی در مناطق مختلف ترکیه از جمله در دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، برگزار شد که با دخالت پلیس همراه بود. همچنین صبح دیروز به دلیل انفجاری که در نزدیکی مقر پلیس در مرکز دیاربکر رخ داد، 2 مأمور پلیس و 6 غیرنظامی کشته شدند. ساعتی بعد از این بازداشت‌ها و تنش‌ها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بازداشت گسترده رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای در ترکیه را محکوم کردند. در این زمینه جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت:
ایالات متحده عمیقاً نگران بازداشت مخالفان از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق از جانب حکومت ترکیه و نیز محدودیت بر روی دسترسی به اینترنت است که از روز جمعه اعمال شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز با همتای ترکیه خود در تماس بوده و این نگرانی ها را انتقال داده است.
همچنین مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، هم بازداشت های اخیر در ترکیه را محکوم کرد و خواستار آزادی رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها شد. آنچنان که رسانه های ترکیه خبر دادند، بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام تبلیغ برای حزب کارگران کردستان PKK و تحریک به خشونت بوده است. ترکیه در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و همچنین بازداشت‌های گسترده مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور بوده است. هفته گذشته 13 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت، از جمله سردبیر این روزنامه، بازداشت شدند. به دنبال کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان علیه دولت رجب طیب اردوغان که در تیر ماه رخ داد، تا کنون نیروهای پلیس هزاران تن از منتقدان و مخالفان را دستگیر کردند و ده ها هزار تن هم از کار اخراج شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن و دیدن گزارش بنیامین صدر، نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12.
آقا فرمودن دنیا طلب ها به فکر رابطه با آمریکا هستند که دنیاشون خوب بشه. آقا جون قربون جدت برم، من ما نقد را به نسیه معامله نمی کنیم. فعلا شما دنیای ما را آباد کنین، آخرت به عده خودمون.
جناب آقای پرویز فتاح رئیس کمیته امداد میگویند که خیریه ها و مؤسسه های عام المنفعه فاقد نظارتند و تعدادی از این مؤسسات در حال کلاهبرداری هستند. جناب آقای فتاح، اینا که کلاهبرداری های خورده است، ما ملت به کلاهبرداری ها و دزدی های چند صد میلیاردی نظامتون عادت کردیم. خبر تازه چه داری تو بگو؟
میخوام به این مردم ایران بگم که با شعار دادن مرگ بر آمریکا مشکلی از ما حل نمیشه. مشکل ما آمریکا نیست، مشکل ما داخلیه، دولتمندای خودمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 15 آبان همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. زنان امروز در دو بخش روزنامه‌ها رو بررسی خواهیم کرد. شهرام، حملات لفظی امامان جمعه و برخی از روحانیان علیه مجلس و دولت امروز در روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته. روایت روزنامه‌ها از این حملات چه چیزی بوده؟
امروز روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش به عنوان حمله شدید به بهارستان دهم نوشته که امام جمعه مشهد آقای احمد علم الهدا روز گذشته تندترین تعبیر و حمله رو علیه مجلس دهم بیان کرده و گفته که امروز فتنه در مجلس هست. اونطوری که روزنامه همدلی نوشته، آقای علم الهدا با اشاره به روز سه‌شنبه گذشته که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت آقای روحانی سه وزیر برگزار شد و در اون برخی از نمایندگان تاکید کرده بودند که نباید دیگه از فتنه دم زد، گفته که کار ما به جایی رسیده که امروز برخی از کسانی که طرفدار فتنه هستند یا طرفدار اعتراضات سال 88 هستند به مجلس رفتند و چنین سخنانی رو بیان میکنند. اما روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش داره روزنامه خراسان هست. این روزنامه نوشته که آقای محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یکی از تشکل‌های اصولگرایان نام برده میشه، هم گفته که برخی میگویند که ما در درس دیپلماسی خوانده ایم و میخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم. ایشون گفته که اینها کسانی هستند که انقلابی نیستند و تاکید کرده حتی که کسانی بعد از اینکه آقای خمینی درگذشت میخواستند در ایران رفراندوم برگزار کنند. حملات آقای مصباحی یزدی بیشتر متوجه دولت بوده تا مجلس. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران خبر داده که در تهران هم آقای محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه تهران گفته گرایش برخی مسئولان به آمریکا باید حل بشه. ایشون از مذاکره و ادامه دیپلماسی دولت آقای روحانی به طور ضمنی انتقاد کرده. البته این روزنامه نوشته که آقای عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم در تریبون نماز جمعه تهران علیه دولت نکاتی رو بیان کرده. اما روزنامه شرق همزمان خبر داده که آقای محمد رضا عارف که رئیس فراکسیون امید هست در واکنش به این حملات گفته که اگر ناگفته‌ها بیان شود مشخص میشه چه کسی انقلابی هست و چه کسی سازشکاره.
بله، اما روزنامه آرمان از آمارهای نگران کننده درباره اعتیاد دانش آموزان خبر داده. این آمارها بیانگر چه چیزی هستند شهرام؟
روزنامه آلمان در گزارشی که منتشر کرده نوشته که یکی از مقام‌های آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد که 136 هزار دانش آموز در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارن. مقامی که این آمار رو ارائه کرده مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هست و البته این روزنامه اشاره کرده که حدود 3600 نفر هم حداقل از میان دانش آموزان تا کنون یک بار مصرف مواد مخدر رو تجربه کردن بر اساس نظرسنجی و آمارهایی که آموزش و پرورش در اختیار داره و این مقام دولتی اون رو اعلام کرد.
بله، خب در بخش اول برنامه خداحافظی میکنیم ازت، بخش دوم دوباره همراه خواهیم شد.
متشکرم.
در ادامه این برنامه حواشی درگذشت منصور پور حیدری ملقب به پدر تیم استقلال. میرسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد و همدان با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. وزش طوفان میزان غلظت ذرات معلق در هوای شمال استان سیستان و بلوچستان رو در شبانه روز گذشته به 5 برابر حد مجاز و حدود 2 برابر حد بحرانی رسونده. سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در این مدت در استان سیستان به 67 کیلومتر بر ساعت رسیده که این پدیده سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این منطقه شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری‌ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. 4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها حاکی از نزدیک‌تر شدن آمار آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد این انتخابات است. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید اکبر هاشمی رفسنجانی می‌کوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از 1 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. قاضی پرونده محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از یک بمبگذاری جان سالم به در برد. احمد ابوالفتوح یکی از 3 قاضی بود که آقای مرسی را به 20 سال زندان محکوم کرده بود. گروه اسلامگرای حرکت حسم مسئولیت سوء قصد به آقای ابوالفتوح را بر عهده گرفته. رزمایش نظامی موسوم به الی بیت المقدس در شماری از استانهای ایران آغاز شد. آمادگی برای مقابله با تهدیدات جدید از جمله اهداف این رزمایش اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقدام جیمز کومی رئیس FBI در ارائه گزارش جدید درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است.
جشنواره جهانی فیلم وین یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا امسال با نمایش 300 فیلم برگزار شد. از جمله 6 فیلم از سینماگران ایرانی شامل فیلم نوشتن بر شهر ساخته فیلمساز محکوم به زندان کیوان کریمی. محمد عبدی از وین گزارش میده.
جشنواره جهانی فیلم وین، معروف به وینناله، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اروپا که از سال 1960 آغاز شده و تا به امروز ادامه داره. امسال با نمایش 300 فیلم از سراسر جهان، از جمله 6 فیلم از سینماگران ایرانی داخل و خارج از ایران.
به نظر من جذابیت سینمای ایران این است که همیشه به واقعیت عکس‌العمل نشان می‌دهد. می‌توانم با سینمای کشورهایی مثل رومانی مقایسه‌اش کنم. چیزی که واقعاً در کشور اتفاق می‌افتد در فیلم منعکس می‌شود. چیزی که با زندگی مردم و تاریخ در لایه‌های مختلف پیوند دارد. برای همین می‌توانم بگویم که الان یکی از قوی‌ترین سینمای جهان است.
نوشتن بر شهر فیلمی از کیوان کریمی یکی از فیلم‌های انتخاب شده برای این جشنواره است. از فیلمسازی که نه تنها در جشنواره وین حضور نداره بلکه در داخل ایران به زندان محکوم شده و ظاهراً باید به زودی خودش رو برای اجرای حکم به زندان معرفی کنه. اما نوشتن بر شهر فیلم مستند جذابیه درباره دیوار نوشته ها و نقاشی های دیواری تهران از شکل‌گیری انقلاب تا به امروز که بسیار به دقت تدوین شده و از تصاویر آرشیوی قوی هم برخورداره. فیلمساز موفق میشه از طریق دیوار نوشته ها روحیات و خلق و خوی یک جامعه رو مورد بررسی قرار بده و با تماشاگر قسمت کنه. بودکین راست ساخته کاوه مدیری فیلمساز جوان ایرانیه که در هلند زندگی میکنه و این فیلمش که ترکیبی از مستند و داستانیه قصه مرد تنهای ایرانی رو میگه که به یک شهر کوچک در اسکاتلند وارد میشه. تنهایی شخصیت اصلی که مضمون اصلی فیلمه و فیلمساز سعی داره تماشاگر رو با این شخصیت همراه کنه با خشونت انتهای فیلم لطمه اساسی میبینه و فیلم رو دچار تناقض میکنه. در نهایت این پایان شوک‌دهنده فیلم تماشاگر رو با سوالات بی پاسخی روبرو میکنه، اینکه مهاجران دوست داشتنی هستن یا نه.
گزارش سینمایی رو دیدیم و شنیدیم، اما از حاشیه‌های درگذشت منصور پورحیدری تا فوتبال ساحلی و فینالیست شدن تیم ایران همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. درگذشت منصور پورحیدری از مفاخر تاریخ فوتبال ایران کاملا خانواده ورزش ایران رو تحت شعاع قرار داده، حتی در فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب پیدا کرده. تعداد بسیار زیادی از چهره‌های ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی در داخل ایران هم ابراز همدردی کردند. اما در حاشیه این ضایعه‌ای که برای ورزش ایران رخ داده، بحثی هم در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته پیرامون برخی تصاویری که منتشر شده مربوط به روزهای آخر زندگی آقای پورحیدری، در حالی که او با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرده، ساعات واپسین زندگیش بوده. تعدادی از چهره‌های سرشناس تصاویری رو با او منتشر کردند که از نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی نامناسبه و در واقع حریم خصوصی بیمار در اون رعایت نشده. از جمله انتقاداتی که به عباس جدیدی مطرح کردند، بسیار بازتاب داشت این ماجرا. خانم نامداری از مجریان صدا و سیما، همچنین سید حسن خمینی، تصویری که سایت جمارا منتشر کرده بود آقای پورحیدری خواب بود وقتی این عکس گرفته شده. به هر حال این موضوع هم در خصوص درگذشت منصور پورحیدری بازتاب زیادی پیدا کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل تاهیتی به فینال رقابت‌های جام بین قاره‌ای راه پیدا کرد. 8-6 ایران برنده شد. از اون طرف هم برزیل کار سختی در پیش نداشت برای راهیابی به فینال و موفق شد با نتیجه 7-0 روسیه رو ببره تا در فینال با ایران بازی کنه. رقابت‌های بسکتبال NBA و مساف حساس گلدن استیت با اوکلاهوما، در شرایطی که خب بامداد امروز هم گلدن استیت با تیم لیکرز بازی داره، روز گذشته مقابل اوکلاهوما سیتی تاندر در حالی قرار گرفت که کوین دورانت ستاره تیم اوکلاهوما در این فصل به گلدن استیت پیوسته و اتفاقا ستاره این بازی هم بود و گلدن استیت موفق شد با اختلافی چشمگیر تیم اوکلاهوما رو شکست بده. اما خبر آخر در رابطه با تنیس، رابطه مسترز پاریس و حذف نوواک جوکوویچ از گردونه مسابقات با شکست مقابل مارین چیلیچ از کرواسی. از اون طرف اندی ماری هم تونست در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک به برتری برسه. حالا اگر امروز اندی ماری بتونه میلوس راونیچ از کانادا رو ببره، در اون صورت میتونه برای اولین بار به صدر جدول رنکینگ تنیس بازان حرفه‌ای جهان را پیدا بکنه و نوواک جوکوویچ رو از رده شماره 1 پایین بکشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
بردیا افشین امروز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و به معرفی آثار جدیدی پرداخته که روز گذشته به بازار عرضه شدن. ببینیم و بشنویم.
بونجاوی، گروه قدیمی و پرطرفدار، این گروه آمریکایی موسیقی راک 13 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. این اثری است به اسم This House Is Not For Sale. این خانه فروشی نیست. این اولین آلبومی است از گروه بونجاوی که در اون ریچی سامبورا، گیتاریست معروف، اصلا نقشی نداره. گیتاریستی که ترکیب گروه رو 3 است ترک کرده. علیشا کیز، خواننده و آهنگساز 35 ساله آمریکایی، از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه موسیقی سبک ریتم اند بلوز محسوب میشه، جوری که برخی به او لقب ملکه آرنبی رو دادند. خانم کیز 6 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم هیر یا اینجا. استیوی واندر، هنرمند پر آوازه و قدیمی آمریکایی، آهنگساز، خواننده و نوازنده برجسته 66 ساله، تک آهنگی را منتشر کرده به همراهی آریانا گرانده از چهره‌های جوان و مطرح موسیقی پاپ، آهنگساز و خواننده 23 ساله آمریکایی. این تک آهنگی است به اسم فیف یا اعتقاد. این آهنگی است برای فیلم انیمیشن و کمدی سینگ، فیلمی که اواخر پاییز امسال در سینماها به روی پرده خواهد رفت. اما در آخر از یک هنرمند کمتر شناخته شده بگم، بتسی، که شاید به فرض در صفحه فیسبوکش تعداد طرفدارانش به 4000 نفر نرسه و در اینستاگرام فقط 1000 نفری رو دنبال رو داشته باشه، اما هنرمندی است که جذابیت‌های بسیار و خاص خودش رو داره. بتسی، این هنرمند بریتانیایی، زاده روستایی است در کشور ویلز، درس خونده رشته فشن در لندن، اما بعد از کار کردن در این رشته بود که فهمید بیشتر به موسیقی علاقه‌منده و حالا 2-3 است شروع کرده به ساخت و اجرای آثارش. او تا به حال چند تک آهنگ و یک مجموعه کوتاه 3 رو منتشر کرده. بتسی صدایی بسیار قوی و گیرا داره و موسیقیش یک جور پاپ متأثر از سبک‌های مختلف چون ریو و سول. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرد به نام Wanted More یا بیشتر می‌خواستم.
ساعت 7:30 بامداد با معرفی چهره جدید موسیقی
شبیه که از همکارای ما بودن.
بله، به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر میرسیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، با ما همراه باشید. توی فیسبوک هم الان فکر کنم که
آره قرار بود یادآوری کنیم که همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم از طریق سایت فیسبوک هم میتونید ما رو ببینید. برنامه صبحانه با خبر رو به صورت زنده اونجا خواهید دید و یه روش دیگه است که
کامنت هم بذارید اگه دوست داشتید.
آره کامنت بذارید، شیر کنید، بپسندید، فارسی رو پاس بدارید.
بله.
دعوت میکنم پیش از هر چیز مروری داشته باشیم به خبرهای این ساعت.
هزاران نفر از ساکنان موسل به پناهگاه‌های اضطراری خارج شهر منتقل شدند.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار ترکیه را بر عهده گرفت.
نظرسنجی‌های جدید حاکی از نزدیک‌تر شدن آرای کلینتون و ترامپ است.
همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری‌ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. خودروهای حامل این آوارگان روز جمعه با نصب پرچم‌های سفید عملیات انتقال آنها را به پناهگاه‌های اضطراری مستقر در نزدیکی روستای کوکجالی ادامه دادند. روستای کوکجالی در شرق موسل و تحت کنترل نیروهای دولتی است. نیروهای ارتش عراق 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کرده و شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را از آنجا بیرون راندند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد.
گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. بیانیه داعش روز جمعه در وبسایت اعماق متعلق به این گروه منتشر شد. ساعتی پیشتر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته بود. صبح جمعه یک مینیبوس حاوی بیش از 1 تن مواد منفجره در نزدیکی یکی از مراکز پلیس دیاربکر و 200 متری زندان منطقه منفجر شد. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان این کشور را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کرده بودند. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمب‌گذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و طرفداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است.
4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها حاکی از نزدیک‌تر شدن آمار آرای هیلری کلینتون و دونالد ترامپ 2 نامزد این انتخابات است. به گزارش رویترز، برآیند چند نظرسنجی در 50 ایالت آمریکا نشان می‌دهد که تفاوت آرای هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به حدود 2% رسیده است. تفاوت آرای دو نامزد چند روز پیش حدود 5% برآورد شده بود. بنابر نظرسنجی های اخیر، احتمال پیروزی خانم کلینتون همچنان بالاتر از آقای ترامپ است. کاهش آرای هیلری کلینتون پس از آن رخ داد که پلیس فدرال آمریکا FBI آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل های افشا شده خانم کلینتون را اعلام کرد. دونالد ترامپ این ایمیل ها را دلیل عدم کفایت رقیب خود دانسته است. هیلری کلینتون میگوید پیروز نهایی انتخابات است و تحقیقات جدید تأثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت.
حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. آقای مصلحی روز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را رأس فتنه خواند و بدون نام بردن از او، آقای هاشمی را از خواصی دانست که جمهوری اسلامی با او مماشات کرده است. مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش به عنوان فتنه یاد میکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی 3 روز پیش آقای مصلحی را متهم کرده بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به شورای نگهبان رفته و در رد صلاحیتش نقش مستقیمی داشته است. در آن زمان شورای نگهبان آقای هاشمی را به دلیل کهولت سن رد صلاحیت کرده بود. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 داوطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت 8 نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد.
منصور پورحیدری، پیشکسوت فوتبال ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را بر عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال را داده بودند. منصور پورحیدری تنها ایرانی است که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه‌های آسیا شده و آخرین ایرانی بود که به عنوان سرمربی تیم ملی را به قهرمانی آسیا رساند. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری بود و او در سال 1345 راهی تیم تاج شد و 10 سال برای این تیم توپ زد.
ترکیه بعد از کودتای نافرجام علیه دولت این کشور همچنان شاهد بازداشت‌های گسترده و برخوردهای امنیتی با افراد و گروه‌های منتقد و مخالف دولت این کشور. در تازه‌ترین خبر چند تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها بازداشت شدند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
بعد از گذشته بیش از 100 روز از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان، وضعیت اضطراری و بازداشت‌های گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر، نیروهای پلیس ترکیه صبح دیروز جمعه 11 تن از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله دو رهبر این حزب را بازداشت کردند. صلاح الدین دمیرتاش در منزلش در دیاربکر و فیگن یوکسکداغ دیگر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها در آنکارا بازداشت شدند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم اکنون 59 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و مهمترین حزبی است که از حقوق کردهای ترکیه حمایت می‌کند. پس از بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، تجمع‌هایی در مناطق مختلف ترکیه از جمله در دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، برگزار شد که با دخالت پلیس همراه بود. همچنین صبح دیروز به دلیل انفجاری که در نزدیکی مقر پلیس در مرکز دیاربکر رخ داد، دو مأمور پلیس و 6 غیر نظامی کشته شدند. ساعتی بعد از این بازداشت‌ها و تنش‌ها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بازداشت گسترده رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای در ترکیه را محکوم کردند. در این زمینه جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت:
ایالات متحده عمیقاً نگران بازداشت مخالفان از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق از جانب حکومت ترکیه و نیز محدودیت بر روی دسترسی به اینترنت است که از روز جمعه اعمال شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز با همتای ترکیه خود در تماس بوده و این نگرانی ها را انتقال داده است.
همچنین مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، هم بازداشت های اخیر در ترکیه را محکوم کرد و خواستار آزادی رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شد. آنچنان که رسانه های ترکیه خبر دادند، بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها به اتهام تبلیغ برای حزب کارگران کردستان PKK و تحریک به خشونت بوده است. ترکیه در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و همچنین بازداشت‌های گسترده مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور بوده است. هفته گذشته 13 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت، از جمله سردبیر این روزنامه، بازداشت شدند. به دنبال کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان علیه دولت رجب طیب اردوغان که در تیر ماه رخ داد، تاکنون نیروهای پلیس هزاران تن از منتقدان و مخالفان را دستگیر کردند و ده ها هزار تن هم از کار اخراج شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌ها در بخش دوم برنامه صبحانه و خبر مجدداً همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های اعتماد و آرمان از جلسه مشترک دولت و فراکسیون امید و وضعیت احتمالی حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری گزارش دادن. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که روز پنجشنبه گذشته فراکسیون امید میزبان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بوده و این دیداری است که بعد از تشکیل مجلس نهم برای نخستین بار شکل گرفته. اونطوری که روزنامه اعتماد فضای این دیدار رو توصیف کرده، این هست که حاکی از امیدواری بوده و دولت و فراکسیون امید که حدود 105 نماینده در مجلس شورای اسلامی داره تلاش میکنن و بیان کردن که تلاش خواهند کرد بیشتر با همدیگه همسو و همگرا باشن. آقای محمود صادقی که یکی از اعضای فراکسیون امید هست به روزنامه اعتماد گفته که آقای روحانی در این جلسه بیان کرده که تصمیم داشته برخی از وزرا و تیم اقتصادی دولت رو هم تغییر بده، اما در حال حاضر از این کار منصرف شده. نکته مهمی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که دیدار آقای روحانی با فراکسیون امید در فضایی برگزار شده که بعد از روز سه‌شنبه و رأی اعتماد مجلس به سه وزیر بوده و فضای امیدبخش است. اما روزنامه آرمان امروز در صفحه یک خودش عکسی از مصطفی تایزاده رو منتشر کرده، گفتگویی داره با این چهره سیاسی اصلاح طلب که سالها بعد از سال 88 هم در زندان بود. ایشون تأکید کرده که گفتمان آقای حسن روحانی اصلاح طلبانه تر از اصلاحات هست و اصلاح طلبان به گفته آقای مصطفی تایزاده در انتخابات آتی ریاست جمهوری هم از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. البته آقای تایزاده گفته که آلترناتیوی داریم برای آقای روحانی یا کاندیدای ریاست جمهوری، اما ایشون گفته به دلیلی که نهادهای نظارتی اجازه داشتن کاندیدای مستقل به اصلاح طلبان رو نمیدن از آقای روحانی حمایت خواهیم کرد. البته روزنامه آرمان همزمان از قول فرشاد مؤمنی که اقتصاددان هست نوشته کارت به استخوان مردم رسیده و مشاوران اقتصادی آقای روحانی به او مشاوره نادرست میدن.
بله، این از خبر حسن روحانی و انتخابات سال آینده در روزنامه ها. اما درگذشت منصور پورحیدری پیشکسوت باشگاه استقلال، من روزنامه های ورزشی امروز رو که مرور میکردم تو صفحه یک همشون به این خبر پرداخته بودن. سایر روزنامه ها چطور؟ این خبر چه بازتابی داشته توی حالا صفحه یک روزنامه های صفحه داخلی؟
اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی منتشر کردن در صفحه یک و عکس آقای پورحیدری رو که روز گذشته درگذشت منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست در صفحه یک خودش از آقای پورحیدری به عنوان پدر استقلال یاد کرده و با تیتر بدرود عاشق ترین استقلالی یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلفی منتشر کرده، از جمله یادداشتی از اردشیر لارودی درباره زندگی و فعالیت‌های ورزشی آقای منصور پورحیدری. روزنامه شرق هم همین طور عکس یکی خودش رو اختصاص داده به منصور پورحیدری و خبر درگذشت او در 71 سالگی رو در صفحه یک منتشر کرده. دیگر روزنامه‌ها هم اغلبشون عکس ایشون رو در صفحه یک منتشر کردن. روزنامه ایران هم در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از آقای منصور پورحیدری به مناسبت درگذشت ایشون منتشر کرد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه حواشی درگذشت منصور پورحیدری ملقب به پدر استقلال. گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد و همدان با حداقل دمای 33 درجه با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. وزش طوفان میزان غلظت ذرات معلق در هوای شمال استان سیستان و بلوچستان رو در شبانه روز گذشته به 5 برابر حد مجاز و حدود 2 برابر حد بحرانی رسونده. سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در این مدت در استان سیستان به 67 کیلومتر بر ساعت رسیده که این پدیده سبب کاهش کیفیت هوا و البته دید افقی در این منطقه شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در خط خبرها. همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری‌ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. 4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها حاکی از نزدیکتر شدن آمار آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد این انتخابات است. حیدر مستحی وزیر پیشین اطلاعات میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. منصور پور حیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از 1 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. قاضی پرونده محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از یک بمبگذاری جان سالم به در برد. احمد ابوالفتوح یکی از 3 قاضی بود که آقای مرسی را به 20 سال زندان محکوم کرد. گروه اسلامگرای حرکت حسن مسئولیت سوء قصد با آقای ابوالفتوح را بر عهده گرفته. رزمایش نظامی موسوم به الی بیت المقدس در شماری از استانهای ایران آغاز شد. آمادگی برای مقابله با تهدیدات جدید از جمله اهداف این رزمایش اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقدام جیمز کومی رئیس FBI در ارائه گزارش جدید درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است.
چند ساعت پیش همکار محمد زرقامی گفتگویی با علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران درباره درگذشت منصور پورحیدری انجام داد. آقای پروین در این گفتگو هم به وجوه ورزشی آقای پورحیدری اشاره کرده و هم به خصوصیات اخلاقی او. بخشی از صحبت‌های علی پروین در گفتگو با رادیو فردا و محمد زرقامی رو در ویدیویی که بنیامین صدر تهیه کرده می‌بینیم و می‌شنویم.
بهترین بازیکن لحاظ اخلاق اون زمانی که بغل من تیم ملی بازی میکرد، که اون زمانی که اومد مربی شد، مربی استقلال شد، مربی تیم ملی شد، یه فوتبالیست کم حاشیه، اصلا بدون حاشیه، خوش اخلاق، کار بلد، یه چندین سالی ها کنار ما ایشون در استقلال، ما در پرسپولیس رقیب هم بودیم ولی دوست خوب هم دیگه بود. ایشون فیکس هم تیم ملی بازی میکرد کنار ما با همه، حداقل من فکر کنم 30 تا 40 با هم بازی کرد. یکی از بهترین بازیکنان اون زمان تیم ملی بود که الان هم حالا جز همون تاریخی های فوتبال ایرانه. تو کار ما را بگیرم که همیشه موفق بود، هم تو استقلال هم تیم ملی. بعدم خوش اخلاق ترین آدمی که من تو عمرم دیدم تو فوتبال آقای پورحیدری. 30 سال مربی باشه حاشیه نداشته باشه، بعد خوش اخلاق، با کسی خدای نکرده تو این روزنامه ها توهین نمی کرد، پشت سر کسی حرف می زد. اینا حسن خوب آقای پورحیدری بود که بازم میگم خدا بیامرزه حفظ شد که میونه ما رفت.
کامنت ها جلو دستتون. دیدیم گفتگوی علی پروین بخش هایی شد که با محمد زرقامی در رادیو فردا انجام داده بود، اما همونطور که دیدیم و شنیدیم آقای منصور پورحیدری در خبرها هم بود که درگذشتن.
بله متاسفانه من چند وقته اتفاقا اخبارشون رو دنبال میکردم، شخصیت ها که میرفتن دیدارشون در بیمارستان میدیدم و عجیب بود. یعنی تنها زمانی به این ماجرا اشاره میشد که یک شخصیتی از ایشون دیدار میکردن و خب بعضی جاها من دیدم انتقاد شده بود در شبکه‌های اجتماعی که چرا این خبر رو اونطوری که باید شاید بهش نمیپردازن، به خود این شخصیت نمیپردازن، فقط زمانی که مثلا فلان سیاستمدار به دیدارشون میره این و این خبر بازتاب پیدا میکنه.
این که درسته، آقای پورحیدری با تیم دارایی شروع کردن، سال 45 راهی تیم تاج شدن، 10 سال برای این تیم بازی کردن، سال 49 با تیم تاج قهرمان لیگ منطقه‌ای شدن، سال 53 مربیگری رو آغاز کردن به عنوان کمک مربی در کنار آقای ایرج دانایفر و در بیش از 300 مسابقه هم
مهدی. این آقای پورحیدری یه شخصیتی داشت که گویا بیشتر از حواشی دوری میکرد، کمتر در برنامه تلویزیونی ظاهر میشد،
کمتر در برنامه تلویزیونی حضور پیدا میکردن و مثل حالا بقیه همکارانشون گفتگو میکردن. یا
چرا؟ دلیل داشت؟
دور از حاشیه بودن، خیلی خیلی دور از حاشیه بود.
در این حالی که خب خیلی پر افتخار بودن ایشون.
بله بله بله، یعنی به عنوان تنها کسی که هم تو باشگاه آسیا به عنوان مربی هم بازیکن قهرمان شدن، آقای منصور پورحیدری بودن. حالا گویا در رابطه تعدادی از کاربران تو وبسایت رادیو فردا کامنت گذاشتن که میتونیم مرور کنیم بعضی از اونها.
خب اینا رو که تو انتخاب کردی، اولیش رو یکی از کاربران به نام بهرام نوشته، گفته بهرام که بی تردید مرحوم پور حیدری از با اخلاق ترین و بی حاشیه ترین بازیکنان و مربیان تاریخ فوتبال ایران بوده و با سلامت بسیار در این آشفته بازار فوتبال ایران کار کرده و حتی در سالهایی که تیم استقلال مشکل مالی داشت از زندگی شخصی خودش برای تیم هزینه میکرد.
کاربر دیگه به اسم مصطفی هم نوشته، وقتی مربی ورزشی یا موسیقیدانی یا آموزگاری فرهیخته یا نیکوکاری بی ادعا از میان ما میره، ما متوجه نمیشیم که او بخشی از حافظه و گذشته شخصیتی ما رو هم با خودش میبره. وقتی بعدها اونو تداعی میکنیم و به یاد میاریم، میبینیم که چگونه با او زیستیم و چجوری در خوشیها و غمها کنار او بودیم.
آره، فکر کردی واقعا الان به ذهنم رسید که ما از زمانی که دنیا آمدیم اسم آقای پورحیدری رو میشنیدیم دیگه، و حالا برای اولین بار یه نقطه‌ای هستش در زندگی که خب از این به بعد، یعنی در واقع این شخصیت‌های مثل ایشون بخشی از هویت نسل ما هستند به نظر من.
حتی برای مثلا من که حالا مثلا طرفدار تیم پرسپولیسم، توی کامنت‌هام ارائه بهش اشاره شده. حتی بعضی شخصیت‌های ورزشی هستن که دیگه جدا از رنگ، فارغ از رنگ‌بندی‌ها، طرفداری هر دو
یه سری شخصیت ها هستن در دنیای ورزش، ادبیات و هنر ما که اصلا فارغ از رنگ‌بندی و جناح و این مسائل هستن. واقعا همونطور که گفتم به نظرم بخشی از هویت ما رو تشکیل میدن. یک پرسپولیسی نوشته که رفتن مردان بزرگی که برای کشورمون افتخار ساز بودند دل هر کسی رو به درد میاره، استقلالی یا پرسپولیسی فرقی نمی کنه.
یک استقلالی هم نوشته بود که از پرسپولیسی با معرفت تشکر کرده بود. اگه موافق باشی بریم گزارش مهدی رستم‌پور رو ببینیم از حواشی درگذشت آقای منصور پورحیدری.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. درگذشت منصور پورحیدری از مفاخر تاریخ فوتبال ایران کاملا خانواده ورزش ایران رو تحت شعاع قرار داده. حتی در فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب پیدا کرده. تعداد بسیار زیادی از چهرهای ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی در داخل ایران هم ابراز همدردی کردند. اما در حاشیه این ضایعه‌ای که برای ورزش ایران رخ داده، بحثی هم در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته پیرامون برخی تصاویری که منتشر شده مربوط به روزهای آخر زندگی آقای پورحیدری، در حالی که او با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرده، ساعات واپسین زندگیش بوده. تعدادی از چهره‌های سرشناس تصاویری رو با او منتشر کردند که از نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی نامناسبه و در واقع حریم خصوصی بیمار در اون رعایت نشده. از جمله انتقاداتی که به عباس جدیدی مطرح کردن، بسیار بازتاب داشت این ماجرا. خانم نامداری از مجریان صدا و سیما، همچنین سید حسن خمینی، تصویری که سایت جمارا منتشر کرده بود، آقای پورحیدری خواب بود وقتی این عکس گرفته شده. در حال این موضوع هم در خصوص درگذشت منصور پورحیدری بازتاب زیادی پیدا کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل تاهیتی به فینال رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای راه پیدا کرد. 8-6 ایران برنده شد. از اون طرف هم برزیل کار سختی در پیش نداشت برای راهیابی به فینال و موفق شد با نتیجه 7-0 روسیه رو ببره تا در فینال با ایران بازی کنه. رقابت‌های بسکتبال NBA و مسافت حساس گلدن استیت با اوکلاهوما، در شرایطی که خب بامداد امروز هم گلدن استیت با تیم لیکرز بازی داره، روز گذشته مقابل اوکلاهوما سیتی تاندر در حالی قرار گرفت که کوین دورانت ستاره تیم اوکلاهوما در این فصل به گلدن استیت پیوسته و اتفاقا ستاره این بازی هم بود و گلدن استیت موفق شد با اختلافی چشمگیر تیم اوکلاهوما رو شکست بده. اما خبر آخر در رابطه با تنیس، رابطه مسترز پاریس و حذف نوواک جوکوویچ از گردونه مسابقات با شکست مقابل مارین چیلیچ از کرواسی. از اون طرف اندی ماری هم تونست در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک به برتری برسه. حالا اگر امروز اندی ماری بتونه میلوس راونیچ از کانادا رو ببره، در اون صورت میتونه برای اولین بار به صدر جدول رنکینگ تنیس بازان حرفه‌ای جهان راه پیدا بکنه و نوواک جوکوویچ رو از رده شماره یک پایین بکشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
بردیا افشین امروز به سراغ تازه‌های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها چند تایی رو انتخاب کرده تا در این برنامه اونها رو معرفی کنه.
بونجاوی، گروه قدیمی و پرطرفدار، این گروه آمریکایی موسیقی راک 13 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. این اثری است به اسم This House Is Not For Sale. این خانه فروشی نیست. این اولین آلبومی است از گروه بونجاوی که در اون ریچی سامبورا، گیتاریست معروف، اصلا نقشی نداره. گیتاریستی که ترکیب گروه رو 3 است ترک کرده. علیشا کیز، خواننده و آهنگساز 35 ساله آمریکایی، از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه موسیقی سبک ریتم اند بلوز محسوب میشه، جوری که برخی به او لقب ملکه آرنبی رو دادند. خانم کیز 6 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم هیر یا اینجا. استیوی واندر، هنرمند پر آوازه و قدیمی آمریکایی، آهنگساز، خواننده و نوازنده برجسته 66 ساله، تک آهنگی را منتشر کرده به همراهی آریانا گرانده از چهره‌های جوان و مطرح موسیقی پاپ، آهنگساز و خواننده 23 ساله آمریکایی. این تک آهنگی است به اسم فیف یا اعتقاد. این آهنگی است برای فیلم انیمیشن و کمدی سینگ، فیلمی که اواخر پاییز امسال در سینماها به روی پرده خواهد رفت. اما در آخر از یک هنرمند کمتر شناخته شده بگم، بتسی، که شاید به فرض در صفحه فیسبوکش تعداد طرفدارانش به 4000 نفر نرسه و در اینستاگرام فقط 1000 نفری رو دنبال رو داشته باشه، اما هنرمندی است که جذابیت‌های بسیار و خاص خودش رو داره. بتسی، این هنرمند بریتانیایی، زاده روستایی است در کشور ویلز، درس خونده ی رشته فشن در لندن، اما بعد از کار کردن در این رشته بود که فهمید بیشتر به موسیقی علاقه‌منده و حالا 2-3 است شروع کرده به ساخت و اجرای آثارش. او تا به حال چند تک آهنگ و یک مجموعه کوتاه 3 آهنگی رو منتشر کرده. بتسی صدایی بسیار قوی و گیرا داره و موسیقیش یک جور پاپ متأثر از سبک‌های مختلف چون ریو و سول. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرد به نام Wanted More یا بیشتر می‌خواستم.
خبر امروز، ازتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با یک نگاه کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان.